الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فرمودن يا ابا ذر الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر و ما اصبح فیها مؤمنون الا حزینا و کیف لا یحزن و قد آعده الله جل ثناؤه انه وارد جهنم و لم یعد و انه صادر عنها و یلقین امراضا و مصیبات و امورا تغیظه. فرمودن یوازر مؤمن یعنی اون کسی که درست تشخیص داد از دنیا را، یه چنین احساسی باید داشته باشد که دنیا رو زندان خودش بداند، چرا که به حقیقت دنیا زندان مؤمن است و بهشت کافر. اون طرفش که بهشت کافر است مسئلش روشن است، چون اینقدر عذاب برای کافر در قیامت زیاد است که این دنیا حتی برای اونهایی که کافرند و در این دنیا بسیار در حال سختی هست، نسبت به اون عذاب اون دنیا، این دنیا براشون بهشت است. این طرف قضیه مشکلی نیست. این طرف قضیه رو نگاه کنیم که خودمون رو که میخوایم ارزیابی کنیم به عنوان مؤمن، چطوری دنیا رو بشناسیم و درش قرار بگیریم. تأکید اون جلسه این بود که پیامبر میخوام بفرمان اصلا خود دنیا رو زندان ببین. خدا تو را زندانی خلق نکرده است، ولی در زندان خلق کرده است. یه وقتی که انسان خودش را محکوم به بیخودی و پوسیدگی و بدبختی و فلاکت میشناسه، هم چیزی نیست. اما اینکه آدم خودش درست جاش رو بشناسه، زندان را اگه آدم زندان ببینه، غیر اون کسیست که زندان رو زندان نبینه. کسی که زندان را زندان دید، بی خودی انتظارهای بلند ندارد، سرش به در و دیوار زندان نمیخوره. در ثانی زندان یعنی جایی که آدم جا اصلیش نیست. خونه ما گاهی با زندان هیچ فرق نمی کنه، یه اتاق با یه اتاق زندان ظاهرش که فرق نمی کنه، حدش هم شاید زندان ها گاهی وقتا بزرگتر هم باشه. نون آب زندان هم که حالا خیلی بدتر از نون آب خونه هامون نیست، ولی چرا اونجا رو زندانی آدم می بینه، زندان رو آدم نمی خواه؟ برای که در زندان احساس می کنه که اون چه که می طلبد رو این در و دیوار مانع است. عمده اینه که کسی که خودش رو زندانی دید، هوسهای بلند نمی کنه و می فهمه که هوسهای بلند کار غلطی است، فکر غلطی است، میل غیر واقعی است. این نکته است که اگه انشاءالله خودتون نگاه کنین، کدام خانواده ها به فلاکت افتادن، به نابودی افتادن؟ تو همین همه طایفه هامون داریم، اون خانواده هایی که نشناختن تو دنیا چطوری باید زندگی کنن، خواستن تمام کام دلشون رو تو دنیا به دست بیارن. این که در روایت دارید که مؤمن خنده به لبش و حزن به قلبشه، این همین معناست. یعنی متوجه است که اون چه می طلبد که خیلی بزرگ است، خیلی ارزشمند است، تو دنیا دست یافتنی نیست، ولی باید تکلیفش با این دنیا یه سره کنه تا از این دنیا آزاد بشه. اگه التفات بفرمایید، این که من این روایت رو ما به شکلای مختلف یا به همین شکل از زبان معصومین متکرر داریم، به همین جهتی که این یه تحلیل خوبیست برای ما. مولوی هم یه جا بعد نمیگه، میگه که اگه کسی دنیا رو مثل یک لیوان شربت دونست، به کف که میشه تا آخرش رو سر بکشه، این آدم نمیبینه که بعد نمیشه، ببخشید، نمیبینه که این مشکلات که براش پیش اومده است به خاطر نیست که اصلا اشتباه تصور کرده است. دنیای لیوان شربت نیست. اگه یک کسی هم فکر کنه که دنیا یه لیوان سرکه است که اصلا نمیشه هیچ قلوفش خورد، یه قلوفش هم بخوری گلوتا میسوزنه، میگه اینم نیست، میگه دنیا مثل یک لیوان سرکنگبین است. لطف قهر سرکه، لطف هم از انگبین، این دو باشد اصل هر سرکنگبین. بعد میگه که خب اگه تو سرکنگبینی دنیا رو دیدی، نه مثل اونایی که میگن آقا دیگه ما نابودیم، اصلا دنیا جای زندگی نیست، باید با همه چی قهر کنیم فرار کنیم، نه مثل اونایی که تمام کام دلت را تو دنیا بخواد. بعد همین مولوی مفصل است این بحثش، میگه که خب حالا تو اینو دقت کردی تو زندگی، اگه همه گرفتار یا خواست بیاد سراغت، نترس، دنیا رو یه جوری نساختن که تو زندانش نون و آبم گیر نیاد. دیدین تو زندان که آدما میکنن اینجوری نیست که دیگه نونم به آدم ندن، که نه نون میدن، اما هرچی ما دلمون بخواد نمیدن. میگه دنیا هم همینطوره، چون که سرکه سرکه گی افزون کنه، دیدین یه سرکه زیاد بشه، خب خدا شکر زیاد میکنه، حالا شکر زیاد بشه سرکه زیاد میکنه، این سرکنگبین نگه داشتن دنیا کار خدا، چون که سرکه سرکه گی افزون کند، پس شکر را واجب افزونی بود. میگه نگاه کن اصلا اینو باید بشناسی. اون وقت اگه کسی پذیرفت که سرکنگبین است، نه تصمیم میگیره قلوف قلوف بخوره و هیچ گلوش نسوزه، نه بم همچی معیوس میشه که هیچ کاری نمیشه کرد. حالا بعد خیلی بحث خوبیه، حالا چقدر حوصله من و شما میرسه. عموما اگه دیدین خانواده هایی به فلاکت افتادن، به این جهت افتادن که نفهمیدن که دنیا زندان است برای مومن. اگر که مؤمنی و میخوای ایمانت بماند، باید چون زندانیان که همه کامهای دلشون را بنا ندارن در زندان برآورده کنن به دنیا نگاه کنی. حالا اومد ما نکردی؟ طور نیست. پس میخوای از دنیا که مال برای مؤمن زندان است، تو درآی بهشتش کنی، بهشتش کن، کافر میشی. نگاه کن به خانواده ها، خونواده هایی که خواستن کام دلشون رو تو دنیا گیر بیارن، هی قدم اول یواش یواش از انقلاب فاصله گرفتن، بعد یه خود قدم میرن جلوتر، نه از خود نماز و عبادات فاصله میگیرن، بعد یواش یواش منکر قیامت، منکر خدا، هیچی به هیچی گاتوری گاتوری میشه. یعنی اگه نگاه کنید از کجا شروع کرد؟ از این که بنا داشت این دنیا را کام دل ازش برآورده کنه. این میبینین که اولش حتی دارین دیگه، تو اولا اینا خب مذهبی بودن، انقلاب قبول داشتن، یواش یواش کنار انقلاب بودن، ولی میبینین یک تصور غلطی کردن و این تصور غلط بیچارشون کرد. حالا عکسش، اگه خواستید که یه خانواده را، یه نسل را، یه جامعه را، یه فرد را ایمانش را تقویت کنی، اول باید جا چه تو این دنیا براش خوب روشن کنی که مومن اصلا از این فکر را نکن. حالا یه حادثه ای هم پیش اومد، بد نبود. یه بار ما یه نامه یکی داد دستمون، از کلاس میمدیم بیرون، ملتفت نشدیم این کی بود که این نامه را داد به ما، رفتیم خونه خوندیم، دیدیم نوشته است که ترم دوم، مثل همه حالا که همین روزا منتظر باشید که روی برف‌های سفید دانشگاه خونه‌های بنده جاری خواهد شد. یعنی مثلا خودم میکشم و اینو گفتم خب الحمدلله، حالا یه همچین آدمی هم پیدا شده، اینقدر جرأت داره خودشو بکشه. هفته دیگه که من اومدم، من میدونستم این که این نامه رو نوشته، خواهیم خیلی خواهده بکش که به ما نمیگفتی که این یه چیزیشه. همینطور داشتم از کلاس مدم بیرون، دیدم یکی اون لابلا درختا ما را میپای، اما حد دادم همینه که نامه را به ما داده. اومدم آزاد کردم خودم از آقایون خواهرها، بعد دیدیم که آره اومد یواش یواش. ما همون بهش گفتم خب پس همین که انگار هیچ کاری نکردی، سر شوخی ها کردیم. گفتم حالا چه نه، یعنی چه میخوای چی؟ شروع کرد که آقا این چه دنیایی است که چرا مثلا ما در جنگ، اما تازه جنگ به یه شکلی سرش به سامون رسیده بود، چرا ما همچین شده، چرا ما نتونستیم بصره رو بگیریم، پس امام زمان چه کار کرد؟ و شروع کرد از این حرفا. تمام آرزوهاش رو فکر میکرد که همش باید اونجور که این میخواد محقق بشه. و ما اتفاقا شاید همون جلسه یا یه جلسه دیگه هم توپ کشید، همینا تونستیم برای این روشن کنیم که بابا تو اصلا عوضی میبینی دنیا رو، اصلا اینجور که تو دنیا رو میبینی نیست. اگه میخوای خودکشی کنی برو خودکشی بکن، اما فکر نکن که اونجور که تو میخوای اصلا میشه. تو خودت عوض کن، دنیا همینطور که خدا خلق کرده از خوب است. این خب الحمدلله بالاخره بچه رزمنده بوده، اینا همینا نجاتش میده. حرف خدا رو آدم مسلمان زود اثر میذاره، ممکنه که آدم اشتباه بکنه ولی زودن تاثیر روش میذاره. میخوام این عرضه باز تاکید کنم، این اگه حل بشه هم برای خودتون، ما خیلی یارا میشناسیم، شما میشناسیم که اول این فکر غلط اومد تو ذهنشون که آقا چرا پس اون چه میخوایم نشود؟ اصلا مگه بنا بود که اون چه که میخواید بشه؟ این چه فکریه؟ اصلا روایت داریم که عرفت الله به نقص الهمم و فسخ العزائم و وحلل عقد، ذهنم نیست حالا کل روایتم. امام میفرمان من اصلا میدونی چطور خدا رو شناختم؟ خیلی بس خوبی هم هست، من خدا رو اینجور شناختم که هرچی من تصمیم گرفتم یه جور دیگه شد، به فسخ العزائم و نقص الهمم. من یه تصمیم میگیرم بعد میدونم یه جور دیگه شد. همین دیروز بود، پیروز بود، امام رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب را فرمایشش نگذاشته بود که حتی ما یه برنامه میریختیم برای یه نتیجه دیگه، بعد برنامه تغییر میکرد یه نتیجه دیگه میداد، میدیم همون نتیجه رو باید بده، اون که ما میخواستیم نتیجه بده اونو نباید میداد. و معلوم شد یکی دیگه داره دنیا رو میگردونه. ایشون تعبیرش این بود که ما متوجه شدیم که انقلاب در تدبیر خاص خداوند است. اینا بهش میگن تدبیر خاص، اگر نه تدبیر عام که هر کاری بشه همونه که اراده خداوند است. رو این اگه بمونیم که پس مومن در عین این که لبش خنده است از یه حزن باطنی برخوردار است، اون وقت حالا بقیه یه فرمایش پیامبر اینه که اینو روشن کنه که این حزن فلسفه چیه، چرا تو باید یه حزنی داشته باشی، تو از این حزن فرار نکن، این حزن رو درست بشناس. ببینید یه وقته که شما میرین پلی رفیق میشینید، بعد یه ایراد بهتون میگیره، خب راهش نیست که ایرادمونو برطرف کنید یا دیگه نه این پلی بشینید. خب ما پلوی این نشینیم، از ایراد خودمون رو مسون نداشتیم، پاک نکردیم، از ایراد گیرنده خودمون رو قایم کردیم. اینم همینطوره، بعضی ها میخوانی حزن رو نبینن، خودشون رو به سرسری بازی سر به هوایی یه کارایی میکنن حزن رو نبینن. یه وقت است این حزن رو جاش میبینه، میبینن اصلا بجاست این حزن. خیلی فرق است که گاهی شده است هم من به خودم هم به دوستان گاهی میگم اصلا چرا بناس اینجور نباشه، بجاست این حوز. حالا حضرت میفرماد چرا بجاست، میفرماد که ما اصبح فیها، یعنی تو این دنیا هیچ فقط صبحی نشد که مؤمن بیدار بشه الا حزینا، الا اینکه یه غم پنهانی داشت در عمق روحش، میشناخی غم را. این غم را شناختن نشونه بصیرت و شعور است، انشاءالله نصیب همه بشه. فکیف لا یحزن و قد اوعده الله جل ثناؤه انه وارد جهنم. میگه چرا این غم مؤمن نداشته باشه؟ مگه این همه دقت نکردی در قرآن که خود خدا فرمود که ما همه را میبریم جهنم؟ این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. های قرآن است. میگه هیچ کدام از شما نیست که جهنم دو نبری. جالبه که در روایت داریم که وقت اهل البیت چی میفرمان؟ اونها فرمودن ما وقتی رفتیم از جهنم، جهنم خاموش بود. یعنی نه اینکه اینا جهنم نره، جهنم دیگه جهنم نبوده برای اینا. حالا یه مثال میزنن، بحث داره دروش خیلی مفصله، که اصلا پل صراط از متن جهنم میگذره. خب از راه پل صراط میشه رفت بهش دیگه، پس همه باید برن تو پل صراط تا برن بهش. حالا از متن جهنم میگذره. برای همین هم بعضی مؤمنین رو پل صراط محاکمه میکنن. وقت پل صراط کجاست؟ تو متن جهنم. نفس واسوندن یک کسی رو پل صراط عذاب است. این که میگن مثلا مؤمن یا 70,000 سال یا 700,000 سال طول میکشه تا برسه بهش. بعضی مؤمنین که خیلی سنسن میکنن، نارا اینجوری میشه دیگه، میگه 700,000 سال طول میکشه تا برسه بهش. این 700,000 سال رو کجا داره راه میره؟ رو پل صراط. وقت میگن مثل سوسمار راه میره، یعنی اونجایی که یه زمانی سرشه بعد پاش میشه. دیدین سوسمار چطوری راه میره؟ یعنی یه جا سر سوسماره، بعد همونجا که سر سوسماره جلو کرب چیش میشه؟ پاش میشه، یا عکسشه. اینجا سرش، خب میره جلو، بعد جا سرش حالا چی میاد؟ بعد پاش میاد. درست روایت هم همینطوره. یعنی چشمه. حالا اینا بحثای خیلی خوبی داره، یعنی حقیقت بعضی آدم ها اینجوریست که نمیتونن بالا زندگی کنن، به بالا نگاه نمی کنن، به زمین خیلی نگاه میکنن. اینا روز قیامت مثل سوسمار محشور میشن، جون میکنه تا از این دنیا بگذره به طرف بهش بره. سرش به زمین است، روحش به زمین است، اما بالاخره هم یه دلی به دین دارن. یه دین اصلا سرشون به آسمان است، میخواد انقلاب اسلامی پیاز ارزون کنه، میخواد نکنه، اصلا کاری به این کار نداره. زمینی نیست که همش زمینی ببینه. چه وقت از انقلاب اسلامی خوشش میاد؟ وقتی که دین توش باشه. انقلاب اسلامی چرا خوبه؟ برای اینکه ما رو دعوت به دین میکنه، نه چون پیاز و تخم مرغ ارزونه. یه دیوی چرا میگن نه خوبه، حالا نمازم بخونیم خوبه، حالا نونم، یعنی زمینم خیلی براشون مهمه. اینا چشمشون به زمینه. حاصل قضیه اینه که پس هیچ کس نیست که از جهنم نگذره. بعد حضرت میفرماید ای عوازم، مگه میشه مومن یه خود بشینه فکر کنه داد حزین نشه، قصه نخوره؟ کار میبره، یعنی دستور دارن. میبینیم مثلا ما شما میرین پیش یه استاد وارسته ای، میگوی آقا دستور به من بده که من چی کار کنم که قلبم، چون دستور از قلب محزون ما دوست داریم، چه کار کنم استاد بزرگوار که قلب من محزون باشه؟ خب هیچ استادی زیر این آسمان مهمتر از رسول الله صلوات الله علیه و آله نیست. ایشون دستور به ما میده، میگه یه خود بشینی فکر کنی. واقعی ترین مسئله همینه که این حزن نگذ از قلبت بره. چطوری این حزن پیدا کن؟ طبق فرمایش خدا که فرمود همه تونم میبرم جهنم، ولی نگفت میارم بیرون. روی این کار کنیم انشاءالله. میفرماد که از اینجا میخونیم، میفرماد که فکیف لا یحزن وقد اوعده الله جل ثناؤه. چرا غمناک نباشه دیگه مؤمن، در حالی که خدا وعده بهش داده است که چی؟ انه وارد جهنم، که وارد جهنمش میکنیم، همه را وارد جهنم میکنه. ولم یعده انه صادر عنها، اما نگفت خارج میکنی. خب جا کار میبره، یعنی معلومه همه را جهنم میبره، اما همه باید یه فکری بکنن برای بیرون اومدنشون، یه فکری نباید بکنن برای جهنم رفتنشون. همه را در متن جهنم میبره، یه فکری باید بکنن برای بیرون اومدنشون. خب پس باید یه عزایی بگیره برای خودش، قصه بخوره، یه فکری، یه نگرانی، استرابی، یه جوری باید خودش از این مهلکه نجات بده. امام در تفسیر دعای سحر یه بحثی دارن، میگن همین که همه را خداوند میاره تو این دنیا، این دنیا باطنش جهنمه، همین که همه میان تو این دنیا، خب حالا بعضیا میان تو این دنیا و دیگه میشینن تو این دنیا، مثل کیا؟ مثل اونا که میرن تو جهنم میشینن. خب فقط اینجا جیغشون در نمیاد، اونجا جیغشون در میاد. ائمه ما اومدن تو این دنیا، اصلا دنیا جذبشون کرد،
مثلا جلوه‌ای داشت براشون، پس خاموش بود. فردا رو پل صراط که حرکت میکنن، کل جهنم براشون خاموش است.
چیز داره و یعنی اینا همش نکته است که امام فرمان، پس حالا شما صبح هر روز که بلند میشی میان تو دنیا، واقعا این نگرانی ها نباید داشته باشی که نکنه از خدا بازم کنه، از خدا بازم کنه نه یعنی کافرم کنه. آخه ما که یه روز بیام صبح تا شب راه بریم تو بازار که کافر نمیشیم که. یعنی دلمون از اون جذبه الهی به جذبه غفلت دنیایی گرایش پیدا کنه. میگن این نگرانی هر روز مؤمن است. چرا؟ چون خدا گفت من وارد جهنمتون میکنم، ولی نگفت درتون میارم. پس باید ما خودمون کمک کنیم به نور الهی و دین الهی خودمون رو دراریم. این غم غمیه که اگه نداشته باشی از سر سر به هوایی است. هم اون تعویل دقت کنی، هر روز یعنی خودتون هم امتحان کنی، ما هم امتحان کنی. گاهی آدم حس میکنه که امروز خراب شد وضعش. چطور شد؟ خیلی حریص شد. من خودم یه بار یه بودجهی کم آورده بود اداره، بعد با یکی از این مسئولا با یه هرسی صحبت، هی تلاش میکردم اینا قانعش کنیم که آقا واقعا این بودجه رو ما میخوایم، اگه نه کار خراب میشه. بعد متوجه شدم دو سه روز یک قلب نجسی پیدا کرده بودیم، اصلا یه چیز افتضاحی، چون بیشه زد خوب به من شد یه ترچی شد. یعنی انگار یه وقت نه در حکم وظیفه میره میگه آقا این بودجه کم است، بندم که خونمون رو نمیتونم بفروشم بزنم بودجه اداره که، خود درست کنیم. یه وقتی که از این حد بیرون بود، قلبمون رو دادیم به یارو، قلبمون رو داده بودیم که با تمام قلب، این قلب که مال خدا باید باشه، تمام قلب رو داده بودیم به این آقا که آقا قانعش و بودجه ما کم. خیلی بد شده بود، بارها همش نگران بودیم که چطوری این قلب برگرده. اصلا حالت عادی نداشت دیگه. گاهی آدم همین استراب داره هر روز که نکنه که امروز تمام دل ما را برو باید این دنیا. خب روز قیامت همین ظاهر میشه. شما این کتاب بسیار خوبه جناب آقای نجفی قوچان را زیارت قربه که میخونی ببینین چی، مثلا این تیکش مرحوم آقا نجفی تا 17 سالگی خیلی دنبال این نبود از که برای خودش یه مکتب هدایت، مسلمون بوده، نماز میخونده، زبا. اما یه وقت از آدم میپذیره اسلام رو به عنوان یک راهنمای محض، یه وقت از مسلمانه. بعد اگه دقت کنید تو حالات برزخیش که براش پیش میاد، بعد راهنما از کی سراغش میاد کمکش میکنه؟ از یه مرحله، یه مرحله نه دیگه، یه مرحله در حاله. بعد بهش میگه، میگه تو از این مرحله من را ایجاد کردی برای خودت، از همین مرحله من میام. یعنی تو دنیا چون از 17 سالگی دین را به عنوان راهنمای زندگی پذیرفته است، صورت راهنما در برزخ از مرحله از زندگی سراغش بیاد قبلا نمیاد. یا مثلا چی؟ تو اون مرداب و برهوت نجس و کثیف شهوات که میخواد بره، بعد یهو بهش میگه چی؟ میگه این اسبا عیالت برات فرستاده که نجس و کثیف نشید تو لجن شهوات. چرا؟ چون همسر انسان وسیله عفت انسان است، آدمو به نجسی شهوات نمیده. همین ظاهر میشه برای آدم تو برزخ. هر چه تو قیامت هست و تو برزخ هست، تو همین دنیا هم هست. تو این دنیا یه صورت داره، تو اون دنیا یه صورت دیگه داره. اینجا میبینید که جهنمی که آدم حتما واردش میشه تو قیامت، همونه که تو دنیا وارد شده. همین که آدم وارد دنیا شده، وارد جهنم شده. برای همین هم همه وارد دنیا میشن، امام و پیغمبر نداره. تو قیامت هم همه وارد جهنم میشن. چرا؟ صورت دنیاست. مگه همه وارد دنیا نشدن؟ پس همه وارد قیامت میشن، همه وارد جهنم میشن. اما مگه تو دنیا همه گرفتار دنیا شدن؟ خب نه. خب تو قیامت هم همه گرفتار جهنم نمیشن. در روایت داریم بعض به و خوشا به حالش، در روایت داریم بعض یا مثل قر برق خاطف، یعنی مثل یه برق که میزنه و میره پل صراط رو رد میکنه، یعنی مثل یه برق خاطف میگذره. خب
اینا کیان؟ اونان که میبینید تو دنیا اصلا کاری به اینا ندارن، گیرش نیستن. بچه بسیجی هایی ما شاید باشن، شاید هم اولیا و ائمه، اولا جا خودش دیگه. بعضی ها با یک اسب بسیار سریع میرن که دیگه اینا مسلم بسیجی هایی ما میشن. بعضی ها یواش یواش میرن. حالا اینم یواشکی داشته باشیم که بعضی ها اونچنان اصلا نمیتونن اصلا وارد برزخ، وارد چیز بشن، وارد پل صراط بشن. اینا همون دم قیامت میرن جهنم. اصلا اینا رو پل نمیرن، اصلا اینا دین ندارن، اینا فقط دنیا رو دوست دارن. بعضیا پس حساب ندارن، مستقیما میرن جهنم. اونان که اصلا دین ندارن تو دنیا، فقط دنیا دینشونه. دینهم دنانی روهم، دیناراشون دینشونه. نمیدونم روایت از یا فرمایش بزرگا. پس اینجا میگه جای حزن داره دستورالعمل روحانی و سلوکی پیامبر. نگاه کنید میفرماد جا حزن داره. به خودمون رجوع کنیم که ما بالاخره از این جهنم چطور نجات پیدا کنیم. همین نقطه آدم فکر کنه که ما بالاخره از این جهنم که حتما گرفتارش میشیم چطور نجات پیدا کنیم. همین هی به قلبمون القا کنیم. پس اون حزن که یک سرمایه الهی در روایت هم داریم، خدا بندشه که دوست داره بی حزن بهش میده. این غم و غصه دنیا نیست، این حزن میمونه. بعد حضرت میفرماد که حالا به خودش نجا رجوع میکنه، نه کلی مشکلاتش که نمیتونه خودش دراره. اینه که جای حزن هست. حالا تمام بحثمون همین قد باشه که جای حزن هست. این حزن رو پشت بهش نکنیم، ولی این حزن ما رو از زندگی و نشاط زندگی و خنده هم محروم نمیکنه. مؤمن ظاهرش خندان است و شاد است، ولی اون حزنش هم سر جای خودش. از خدا به حق پیامبر ما را اون چنان قلبمون رو اصلاح کند که یک حزنی که وسیله قرب بیشتر به خداوند میشه نصیبمون بشه. و صلی الله علی محمد و آله.